مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تشکر میکنم که به مسائل مردم کشورمون جواب میدین. سوالی که من داشتم راجع به شرایط کنونی ایران هستش و ما احتمالا خیلی شنونده از کشورمون دارم گوش میدم به این مکالمه و با توجه به اینکه خیلی حوادث رخ داده از سال پیش و اتفاقاتی رو دیدیم، منتها هیچ پیامدی رو در پیش نداشته، حالا به دلیل کنترلی که نظام روی مردم داره و محدودیت هایی که قائل میشه میتونه دلایلش باشه. من واقعا نمیدونم دلیل اصلی چیه که هیچ پیشرفتی، یعنی مردم احساس نمی کنن اون چیزی رو که خواستن بهش رسیدن، حداقل 1% پیشرفت هم نمی بینن و خیلی ها سرخورده میشن و
شما از این نتیجه گیری رو بر روی یه جمعیت 40-50 میلیونی بزرگ سال ایران از کجا میکنید عزیز؟ اولا شما یه فرضی دارید که اگر مردمی مثلا ناراضی بودن یا دست به تظاهراتی یا واکنش و پاسخی هر حال به شرایط دادن، فردا باید اتفاق خوبی بیافته. شما برخی از اوقات در تاریخ با موضوعی روبرو میشید که حتی یه مسیری تا حالت انقلاب میره و بسیاری از شرایط هم فراهمه، بعدن سرکوب میشه میره، سالها بعد ممکنه سرکلش پیدا بشه یا نشه. نمونش 1905 انقلاب به هر حال کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی شکل فرم میگیره ولی با شکست روبرو میشه. 12 سال بعد 1917 جواب میگیره. دوم این که شما یعنی یه فرضی دارید که اگر من خواستم 50 پوند وزن کم کنم یه هفته رژیم گرفتم اون کم میشه، میگید نشد. بعدم اندازه‌گیری این موضوع‌های اجتماعی ابداً نه تنها ساده نیست، اصلا غیر ممکنه. یعنی یک کسی به من بگه من میخوام بگم پیشرفتی که در جهت جنبش یا به نظر من درست خیزشی که در ایران بوده و یا پیامد یا نتیجه‌ای که شما بهش اشاره کردید در حد 2% شد یا 17% یا 5% منفی شد، اصلا همچین قدرت اندازه‌گیری یا ارزیابی نیست. اون قضاوت و نظر من و شماست به عنوان یه فرد که اگر اوضاع خودمون یا اطرافیان رو ببینیم مثلا در این زمینه پافشاری بیشتری میکنن یا به هر حال گروه ها و سازمان و تشکیلاتی رو راه انداختن یا دارن یه کاری میکنن که قبلا نمیکردن و جمع 5 نفرشون شده 15 نفر میگیم پیشرفته، ولی اگر دیدیم اون 5 نفرم پراکنده شدن میگیم پس نتیجه رو نگرفتیم. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست. پروسه‌ای که معمولاً یه که جنبش اجتماعی طی میکنه یه مراحلی رو داره که همه اینا باید یکی بعد از دیگری انجام بشه و تئوری‌ها و نظریه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره، ولی من یه نظریه تئوری که برمیگرده با اون چیزی که به عنوان نیل اسملسر value added logic and process and logic داره، یه سیستم فوق العاده حساب شده علمی است و من همیشه مبنای بحثام در دگرگونی های اجتماعی بوده و بعدم حداقل در دو مورد اون رو به عنوان مدل قرار دادم و اطلاعات رو درش ریختم و دیدم با نهایت دقتی که یه تئوری اجتماعی میتونه جواب بده جوابگو بوده، این است که شما یک وارد یه مرحله‌ای میشه که یه جامعه‌ای ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسیش آمادگی برای یه حرکت اجتماعی یا جنبش اجتماعی یا مثلا اصلاحات یا انقلاب، این باید کاملا فراهم باشه. بنابراین خیلی از جای دنیا اگه کسی به من بگه ظرف 5 سال آینده یا 15 سال آینده در امریکا انقلاب میشه فقط بهش میخندم، یعنی مثل این که من بگه تو 50 سال جوانتر میشی برای من قابل قبول تره، بگم شاید پیشرفت علمی این کار بکنم ولی در امریکا 5 سال 10 سال دیگه انقلاب میشه. این مورد یعنی اصلا ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی چنین نیست اگر کسی کمی آشنا باشه. دوم بعد از این که اون چی که به عنوان structural conduciveness میگن، مرحله بعدی مرحله structural strain هست، یعنی یه فشار و یه تنگناهای سنگین شدیدی پیدا شده باشه که سیستم اقتصادی رو از پایه بلرزونه و اونجا گرفتاری ها و مسائل سنگین و فراوانی رو به وجود بیاره، کارها به درستی انجام نشه، نتیجه نده، دستگاه حکومتی و دولتی با وجود کوشش ها و فعالیت هایی که میکنن و برخیش حتی درستم هست جواب لازم رو نده. درست مثل وقتی شما در یه بیمارستانی بیماری میان 5 تا دکتر هم بالای سرش هستن، همه امکانات هم دارن ولی بیمار حالش رو به وخامت میگذاره بعد حتی فوت میکنه، یعنی با وجود همه کوشش ها و تلاش هایی که شده به جایی نمیرسه. یعنی شما بعد از اون باید یه ساختاری داشته باشید که زیر فشار و سنگینی کامل قرار بگیره و یه مقدار از این ستون ها بریزه. روزی که چنین شد شما احتیاج به اون چیزی داشت باشید که generalized belief، یعنی یه باور و اعتقادی که مردم به اینجا برسن که اوضاع بده، خیلی بده، علل و عواملش این آدم ها یا این سیستم یا این موضوع ها هستن، میشه براش کاری کرد، کاری که میشه کرد احتمالا چنینه، پس باید انجام میشه. پس ما وارد این مرحله میشیم که یه باور عمومی، یه باور تعمیم یافته که در بیشتر مردم جا بگیره به طور که بتونن نقش ویرانگری داشته باشه، یعنی اون همکاری رو نداشته باشن انجام بشه. تازه مرحله چهارم میشه که باید عوامل جرقه اتفاق بیفته، بشکن precipitating factor، یعنی حالا حوادث و اتفاقاتی میفته که بر مبنای اون حوادث و اتفاقات که به هر حال غیر عادیه تا به حال سابقه نداشته به مخازنی از مواد منفجره یه جایی فرض کنین کبریتی میزنه و آتشی رو برافروخته میکنه و مشکلاتی رو به وجود میاره، اعتصابی میشه، اعتراضاتی میشه، درگیری میشه، برخوردهایی پیدا میشه، کارها با ویرانی و خرابی همراه میشه. یعنی اون عوامل جرقه در زمینهای مختلف اجتماعی صورت بگیره. بعد از اون مسئله بسیج نیروهاست، یعنی اون mobilization of participants for actionه، یعنی بسیج مقدار نیروهاییست که بیان سازمان یافتگی پیدا کنن، سازمانی پیدا کنن، یه مقدار جهت و هدفی پیدا کنن، به تدریج انواع مختلف کوچک و بزرگ و میانه رهبری پیدا کنن، گروه های مختلف متفاوت هر کدام راه خودشون رو برن. درست ماننده فرض کنین 10 نفری که از یه کوه میخوان برن، حالا هر کی فعلا تا راه خودش رو بره تا نزدیک که میشن به هم به نوعی بپیوندن و تو سیستم های سیاسی معمولا وحدت و اتحاد اصلا ممکن نیست، یعنی اون چیزی که به عنوان وننس یا به عنوان یونیتی هست معنا نداره، چون که هست کولیژن ائتلافه، یعنی گروه های مختلف اختلاف های خودشون رو با هم کنار میگذارن، در مسیر یه هدفی حرکت میکنن، و وقتی تازه این اتفاق افتاد و اون مرحله به وجود آمد، مرحله ششمه که سوشال کنترل، یعنی کنترل اجتماعی است، که حالا یه نیرو در مقابل یه نیرو قرار میگیره. حالا بسته به برخوردی که میکنن و نوع برخورد که معمولا از جانب حکومت، شکل این برخورد مشخص میشه، یا مثلا همراه با خونریزی یا همراه با یه نوع برحال برخورد نرمتری هست. و بعد از حرکت‌های تو این زمینه سه تا احتمال اساسی هست. یکی تبدیل به یه انقلاب میشه، رولوشن، که سیستم فرو می‌ریزه. یکی تبدیل میشه به اصلاحات یا رفورم، یعنی همون سیستم یه گروهی در درونش و از بیرون میان و اونو اصلاحش میکنن و نمیگذارن فرو بریزه، و یا اینکه سرکوب میشه، اون حرکتی که به وجود آمده. و این مراحل رو فرض کنید شما در انقلاب مشروطیت که من بر مبنای اون زبان انگلیسی نوشتم، کاملا اون رو شما میتونید ببینید. این تو انقلاب ایران کاملا مشخصه، یعنی به همجد بود که من حتی 4 سال قبل از انقلاب، یعنی 1975، چه در کتاب جامعه امروزم، اون زمان که در دانشگاه تهران درس میدادم، چه در درس رفتار جمعی که حتی از 2 سال قبلش در اونجا داشتم، مثلا عنوان صحبت من بود علل انقلاب ایران قبل از انقلاب، یعنی 17 تا عامل رو برای انقلاب میشناختم که نه کمتر از 1% بود نه بیشتر از 15%. و به همجد بود که چون انقلاب ایران رو حتمی و قطعی میدونستم، برای که این مسیر وقتی میره به یه جایی میرسه چون بنبسته، راه فرار و گریزی براش نیست، برخلاف تصور دوستان که میشد یه مقدار کارهای براش کرد، تقریبا کارا غیر ممکن بود. ولی درست شرایط ایران در اونجاست. انقلاب قبلی انقلابی بود که زمینه ایدئولوژیک داشت، یعنی یه مقدار آدمای باورمند، حالا اگر چپ چپ بود تا راست راست بود، یعنی از مذهبی که آماده بود حتی بمیره تا چپ چپی بود که حاضر بود کشته بشه، اینا هم دست به دست هم دادن، یعنی اون ائتلاف رو انجام دادن، و هم اساس برهم ریختگی بیشتر با توجه به شرایط خاص اون زمان و مسئله غلبه حکومت مارکسیستی و کمونیستی و از جانب دیگه مخالفش که مذهبیون بودن، بیش از همه این دو گروه بودن، گروه های میانه ملی که بعدا خودشون ملی مذهبی کردن و حرفای از این قبیل زدن. درست است که ظاهرا نقش روشن فکری رو داشتن و اون حالت های تند و افراطی رو نداشتن و برای کوتاه مدت هم قدرت رو به دست گرفتن یا نیمه ای از قدرت رو به دست گرفتن، ولی بالاخره در تحلیل نهایی اون دو گروه اصلی که اساس تفکر ایدئولوژیک داشتن، چه مذهبیون و چه مارکسیست ها، به هر حال مجبور شدن یکی قدرت رو به دیگری در حقیقت تسلیم کنه و چاره‌ای هم غیر از اون نداشت، و اون اتفاق به اون صورت افتاد. و دوم، به دلیل این زمینه ایدئولوژیک شرایط اقتصادی و سیاسی بر هم ریخت، در حالی که امروز دیگه بحث ایدئولوژیک نیست. امروز هیچ گروهی با ایدئولوژی در ایران حرکتی نمی‌کنه. اون عاملی که بیش از همه درست مثل انقلاب مارکسیستی یا انقلاب فرض کنید کبیر فرانسه که زمینای ایدئولوژیک داشت، بحث ایدئولوژی مثلا نیست، بحث شرایط اقتصادیه. و اقتصاد ایران به یه بنبستی رسیده که هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد. یعنی شما بارها عرض کردم یه رکود در تورمی دارید که افزایش قیمت‌ها از یک طرف است، و از جانب دیگه کسادی به معنی کاهش تولید داخلی یا تولید ملی، یعنی بخش کشاورزی تولیدش رو کم کرده، بخش صنعتی تولیدش رو کم کرده، به دلیل کاهش درآمد ارزی واردات کاهش پیدا کرده، همه اینا دست به دست هم داده، کل عرضه کالاهای چه ضروری چه غیر ضروری در امریکا اومده پایین، در ایران اومده پایین، یعنی مردم نصف اون چیزی که قبلا تو بازار بوده هم اکنون داره. در مقابل افزایش جمعیت از یه طرف و نگرانی مردم برای اینکه مبادا این کمبود ادامه پیدا کنه، سبب شده که تقاضا بیشتر بشه، بنابراین به یک بار افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داشته. افزایش قیمت‌ها یا در حقیقت اون نرخ تورم غیر عادی 5-10-15-20-25-30% در زمینهای مختلف تا 40% در برخی از بخش‌های اقتصادی، شرایطی رو به وجود آورده که عدم اعتماد و اطمینان رو موجب بشه، عاملی که در اقتصاد فوق العاده مهمه و کار عدم کارایی بخش دولتی و به هر حال بن‌بست بودن مسائل شرایطی رو فراهم کرده که افزایش قیمت‌ها بوده با کاهش تولیدات، چه تولیدات داخلی چه کالاهای وارداتی. نتیجتاً نرخ ارزی که از 5 سال قبل من تو اون رادیو بودم هشدارشو میدادم که از 1000 تومان حتما به 2500 3000 میرسه، بعدن حتما معلوم بود که میره و بعدم الانم پیشنهاد فکر من این بود که با ما نوامبر 15000 میرسیم، 15000 تومان میرسیم برای یه دلار، به خاطر این بود که تحریما اون قسمت اصلی و اساسی درآمد دولت رو یه چیزی نزدیک 45% بودجه، اگر نه تا 60% بودجه داخلی هم به خاطر اون درآمد هست، همه اینا به هم ریخته و اصلا پاشیده شده و پاشیده تر هم خواهند شد. و بنابراین شما با یه افزایش دلاری روبرو هستید که احتمالا ظرف یک دو ماه آینده یا با نوامبر اگر اوضاع به همین صورت حرکت کنه به 20000 تومان که تا سهل بیشتر هم خواهد رسید. یعنی شما عملا خواهید دید با این واقعیت روبرو میشید که وقتی که آقای روحانی سر کار آمدن دلار 3000 تومان بود، الان شده 15000 تومان، میتونه به راحتی از 20 هم بگذره. معناش این است که ارزش پول داخلی اومده پایین. ارزش پول داخلی پایین اومدنش یه جنبه عددی داره، ولی واقعیتش اینه که کالایی که شما یک کیلو گوشتی که قبلا میتونستید بخرید به یه قیمتی، حالا با 10 تا 15 برابر پول بیشتر بدید. و به همین جهت است که در حالی که فرض کنید در کوتاه مدت کمی به نفع دولت هست که اگر یه دلاری از بیرون میگیره اینو بیاد در مقابلش 15000 تومان در بازار بیاره، ولی از اونجایی که کالایی وجود نداره این کار فقط سبب افزایش تورم میشه، برای اینکه حجم پول داخلی رو افزایش میده و بنابراین اگر قیمت ها قبلا 10% میرفت بالا، حالا میشه 20% 25% و تا پول برسه به کارمند یا کارگری که بخواد ببره تو بازار ارزش اون پول کاهش پیدا کرده. یعنی درسته که حقوقش رو میگیره، یه کارمندی که قبلا 1,000,000 تومان میگیره با 1,000,000 تومان فرض کنیم میتونست یه مقداری نیازهای اولیش برآورده کنه، حالا همون 1,000,000 تومان ممکنه بهش بدن، برای که به هر حال یه امکانات عددی حتی نشر اسکناس رو دارن یا مانورهای بانکی که میشه کرد رو که باش آشنا هستیم، ولی قیمت ها وقتی شد همون مجموعه به 2,000,000 اون آدم مجبور نصف گوشتی رو که قبلا میخورده بخوره. ای قبلا در یه سال دو جفت کفش میخرید، حالا یه جفت کفش بخره و با کفش پارش یا وصل پینه شدهش این بر اون ور حرکت کنه. و این مسائلی که وجود داره این است که بن‌بست اقتصادی است که دیگه جایی برای بحث ایدئولوژی و جایی برای بحث سیاسی نمیذاره. و به همین جهت که موضوع فروپاشیه، موضوع قرار نیست یه بسا در بسیار از زمینا کسی کاری بکنه. یعنی این سیستم درست مثل یه آدمی که داره میمیره، هم از این که شما حالا یه ضربه ای هم بهش بزنید یا نزنید خواهد مرد. و الان درست مسیری که پیدا شده اونجاست، دست و پایی هم که میزنه، مانورهای مختلفی هم که میکنه به جایی نمیرسه، مگر اینکه در شرایط رکود در تورم تنها یه راه وجود داره و اون ساختار کلی اقتصادی و به دنبال اون سیاسی تغییر پیدا کنه. در غیر این صورت از نظر گفتگوهای سنگین اقتصادی هیچ راه دیگری نیست. هیچ کسی نمیتونه مرده رو با یه مقداری آرایش کردن به صورت زنده میتونه نشونش داد، ولی زندهش نمیتونه بکنه و گرفتاری میشه. حالا چون احتمالاً حرفی دارید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم به گونه‌ای که شما دلتون میخواد من گفتگو رو ادامه بدم. شنگ و لجبان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام بفرمایید.
من چند تا سوال در حاشیه صحبتهایی که فرمودین برام پیش اومده. یکی این که در قدیم خب به انقلابای قبلی که رخ داده تو کشورهای مختلف یه سری جهدهی های مشخصی بوده و رهبری های به قول بفهمش شما همه رهبران متحد می شدن در انتها، هرچند سیاستشون احتمالا با هم یکسو هم هدف نبوده، ولی خب در انتها در دامنه کوه برای رسیدن به قله کوه با هم همسو می شدن و ولی خب الان در حال حاضر مردم ایران هرچند خواستشون خب یک جور هست ولی نمیتونن درست سازماندهی بشن. و آیا دلیلش چیز مشخصی هست؟
دلیلش دو چیز عزیز، دلیلش دو چیز. البته حرف شما همیشه اینجوری نیست. شما حتی اگر به انقلاب ایرانم نگاه کنید و یه سر اون کاغذ ها و ایناتون یه هرچی هست اینجا خیلی داره خشخش میکنه پخش میشه عزیز.
اوکی.
اولا انقلاب ها اینجوری نبوده که اصلا رهبری به اون صورت از آغاز داشت باشه. بیشترش حتی در انقلاب کبیر فرانسه یه نفر جمعیت رو پس میزد وقتی داشتن حرکت میکردن به سمت باستیل که من رهبر شما هستم و بگذارید برم جلو. یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا اینقدر که دوستان به دنبالش هستن نیست. ما اصولا یه ذهنیتی داریم که یه نفر باید بیاد ما رو نجات بده و دنبال حالا ناپلئونی نمیدونم نادرشاهی رضاشاهی کسی از این قبیل هستی. اونو میتونم متوجه بشم. حتی در خود انقلاب ایران هم این تکلیف اصلا مشخص نبود. حتی انقلاب مشروطه ایران هم نبود. بنابراین این که این آخر بود که آقای خمینی این نقش رو داشت و الا 5 سال قبل از اون صحبت و سخنی نبود. گروه های مختلف داشتن. الان هم به اندازه کافی گروه هایی هستن که اعتقادات سخت و سنگینی نسبت به رهبریشون دارن. ولی بقیه باشون اون ائتلاف رو نکردن و فعلا هم شاید در حد سکوت و مزاحمت برای هم اگر فراهم نکنن بگذرونن خودش موضوع جدی است. دوم دلیل اصلیش چیز دیگری است عزیز. یعنی برمیگرده به شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و روانی مردم ایران. یه فرض رو بر این بگیریم اگر تو عرض منم توجه کرده باشید این بود که جمهوری اسلامی با یه بنبست روبرو شده و با گذشت زمان ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه تا بریزه. بنابراین بسیاری فرضشون بر این است که ما چرا بریم خودمون رو بکشتن بریم و چرا بریم ما درگیر بشیم. ای فرض بر این است که اینا میمونن. اون حرف درست نیست. بر این که شما وقتی با بنبست اقتصادی روبرو میشید برون رفتی نداره عزیز. بنبست اقتصادی پایانش تو درست پس که شما یه آدمی رو هر اندازه دانشمند، هر اندازه خوب، هر اندازه مادر یا پدر مهربونی باشه گرسنگی بهش پی برزی بانده میمید. مهم نیست بقیه شرایط و وضعیت و روابطش چه است. مهم مسئله غذاست. ما الان اونجا اومدیم عزیز. و به همجه است که وقتی شما با مقدار افراد آگاهی صحبت میکنید میدید بسیاری معتقد هستن که روزی ما به جنگ یه همچین قدرتی میتونیم بریم. اینقدر ضعیف و ضعیف شده از یه طرف و در خودش در حقیقت فرو یا ریزش فرض کنید سازمانهای خودش از جمله سپاه و بقیه رو داره یا حداقل بدنه سپاه رو داره. مسئله ارتش، مسئله نیروهای انتظامی هستن که به هر حال اونا قدرتی دارند و مطرح. ولی اگر به جای 50% مخالف شد 70%، 70% شد 90%، 95% شد همون میشه که شد. چون اگر شما احتمالا جوانی جاتون نیست. من خاطرم از انقلاب ایران بسیاری که اصلا موافقه نه چپ بودن و نه راست، نه اصلا جنبش مارکسیستی رو میخواستن نه جنبش مذهبی رو، ولی بسیار و ملی هم اصلا به اون صورتی که تعریف ملی گرایان بود که بعدا معلوم شد فقط مذهبی های یا ملی مذهبی هستند و بیشتر مذهبی هستند، اونم نقشی بود که ایفا میکردن. به نظر من حرفشون آخر کاری بود خیلی خوب. حالا که شاه که پسرخاله و دخترخاله من که نیست، خب بره یکی دیگه بره. یعنی یه جایی میرسه که حتی کسانی که امروز ممکنه جانب جمهوری اسلامی بگیرن میگن خیلی خوب اگر همه یا اوضاع اینقدر بده بقیه هم میخوان بره خب بره. و اینا اون درصد طرفدار 10-20% که هنوز کنارشون هستن رو هم میتونن با گذشت زمان از دست بدن. خب به من میگید این یه برخورد منفعل با شرایط حساس سیاسی، قبول دارم. ولی وقتی میگید چرا، میخوام بگم که چرا. یعنی وقتی که شما بدونید همونطور که در مثالم اومده بود یه بیماری داره میمیره، هم از این که شما یه ضربه ای هم بهش بزنید یا نه، یا تو اگر بهش بخواید یه دوایی هم بدید فرقی نمیکنه. یعنی همونجاست که خیلی از وقت شما در بیمارستان چه میشنوید، به شما میگن که نه بیمارتون رو ببرید خونه و بذارید کنار در خانه کنار عزیزانش باشه چون فایده دیگه نداره، کاری نمیشه کرد. بنابراین شرایط ایران داره در اون مسیر میره و علتش هم این هست که تا به حال به دلیل بیرحمی و سرکوب سنگین نظام شرایطی به وجود آمده که ترجیح بسیار این است که مثل هر فرض کنید آدم قدرتمندی، حالا یه سیستم حکومتی قدرتمندم بذار به خاطر پیری و بیماری بمیره تا اینکه ما بریم بکشیمش. بنابراین اون رو هم میشه فهمید و به همین جهت است که اگر یک کسی این فرض رو بپذیره که بن‌بست اقتصادی است و برون رفتی از بن‌بست اقتصادی برای جوامع دنیای امروز وجود نداره، به همین جهت است که احتمالاً اقدامی که شما دلتون میخواد رو نداره. بعدم یادتون باشه بسیاری از کسانی که انتظار رهبری دارن میگن که دیگه رهبر باشه و بسیاری از کسانی که دلشون میخواد اوضاع به هم بریزه میگن دیگران برن به همش بریزه و این منصفانه و به هر حال همراه و همدرد یه آدم ها رو نسبت به موضوع نشون نمی. من دیدم برخی از اوقات افراد انتظار دارن که در ایران مثلا یه اتفاقی بیفته، ولی خب مادام که خودشون در خارج هستن و از این بابت آسیب به اونا نمیرسه جای گفتگوست. روزی من میتونم بگم شما در ایران کاری بکنید، چون این حتی در مرحله سازمانی و رهبری هم بدون اینکه بذارن ما شکل فرم میگیرن که نخواهد. روزی من میتونم بگم که شما خودتون رو به خطر بیاندازید، به ضرر بیاندازید یا حتی مسئله مرگ رو پذیرا باشید، که من خودم دو تا فرزندم وردارم برم ایران و اونجا باشم، و ایران که من به دیگران بگم شما برید این کارا رو بکنید که دیگه خیلی علاوه بر کم لطفی واقعا اوج خودخواهیه. و به همین جهت است که ما با شرایط روبرو هستیم. به همین دلیلی که بسیاری از وقت گفته میشه ما یه انقلابات خونین داریم، یه انقلابات مخملی داریم. انقلابات مخملی یعنی بدون اینکه اونقدر آسیبی کسی ببینه انجام میشه. البته ناچار احتیاج به یک مسئله رهبری و یه مسئله جهت و هدفی هست، ولی بسیاری باورشون بر اینه که در کلیتش الان تکلیف روشنه. و به همین جهت من بارها به دو تا نکته اشاره کردم. یکی اینکه هر کسی که بیاد و بگه من اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی و به ویژه قانون جزا، بلکه حتی به اونم مرتبطه بگذارم، معذرم بهش رأی میدم، هر کی میخواد باشه، چپ راست پایین بالا، اگر باورش و من او رو باور کنم که این آدم پای اعلامیه جهانی حقوق بشر ایستاده، مبنای قانون اساسی قوانین مدنی باشه، پس این مورد اول. و یعنی چیزی که برای من، و دوم این که یه گروه شاید حالا اگر فردی پیدا بشه یا باشه اون برام بحث من نیست، چون خود اون بحث درستی هم اکنون نیست، ولی یه گروه 5 نفری تا 15 نفری، حالا 5 نفر باشن، 7 نفر باشن، 11 نفر باشن، 15 نفر باشن، اونا یه تصمیمات کلی رو در جهت چگونگی برخورد باید بگیرن. چون الان چیزی که وجود داره از نظر تکنیکی به نظر من خیزشه، هنوز تبدیل به جنبش یا موومنت نشده. وقتی تبدیل به جنبش و موومنت بشه، حالا با دو چیز بیش از همه درگیره در شرایط مخملین خودش، یکی اعتراضات و بعدن اعتصابات. یعنی این دوتا مرحله است که در حقیقت اون فروپاشی رو ممکن میکنه. بنابراین بحثا تو این جهت میتونه برای کسانی که اهل این گفتگوها باشن مطرح باشه. منم چون پرسیدید نظرم رو عرض میکنم، ولی جزئیات مسئله یا کلیات مسئله اونا کاریست که احتیاج هم به یه آگاهی داره، ولی بیشتر از آگاهی احتیاج به اطلاعات داره، که من متاسفانه اون اطلاعاتی رو که بتونم اون رو در اون چارچوب یا در اون مدلی بگذارم که باش آشنا هستم رو ندارم، چون سالهاست دورم و بعدم به دلایلی در حال فرصت و امکان آگاه شدن و در نتیجه نظر و نگاهی واقع بینانتر داشتم رو نداشتم و همه اکنونم ندارم.
با توجه به اینکه ایران به بن‌بست اقتصادی داره نزدیک میشه، خب کمیسیون بحران اقتصادی هست تو ایران، آیا نمیتونن کاری بکنن کنترل روش؟
نه، شما اگر الان من بگید 10 نفر از بزرگترین افراد آگاه اقتصادی جهان رو که همکنون هستن بیارن، ولی بگن ساختار اقتصادی همینه که هست، یعنی فرض کنید دولت یا حکومت همینه، سپاه پاسداران همون نقش رو داره، فرض کنید رهبری همون جایگاه رو داره، قانون اساسی همونه، قوانین مدنی همونه، قانون تجارت همونه، حضور ایران در کشورهای اطراف، حضور نظامیش همونه، جنگ و مخالفتش با غرب و بسیاری از کشورهای دیگه همونه، انزوای سیاسی ایران رو به عنوان استقلال قلمداد کردن ما همونه. خب اگر شرایط همین باشه نه عزیز، هیچ بمب راهیست که هیچ دریچه فشاری حتی برای مسائل اقتصادی رو هم باز نمی‌کنه، بنابراین اوضاع اقتصادی رو هم بدتر و بدتر می‌کنه. بدون تردید تحریم ها مسئله بسیار جدی است، یعنی واقعا کمرشکنه و هر حکومت و سیستمی رو، اونم سیستم بسیار شکننده اقتصاد ایران رو از هم میپاشه. یعنی اگر کسی با شرایط اقتصادی ایران روبرو باشه، بمجرد که حتی شما برای با مشکلات روبرو هستید که به دلیل واقعا عدم توجه و کاملا درگیر یه موضوع های ذهنی شدن، شما با مشکل هوا و آب در ایران روبرو هستید. قرار نبوده شدت گرفتاری ما در خصوص آب به اینجا برسه، ولی چون هیچ کاری براش نشده، علتش هم این است که کاملا یه نگاه علمی و واقعی نادیده گرفته شده و مسائل رو در حد علمای اعدام و مباحث مذهبی و استناد به روایات و مطالب خواستن حل کنن که هیچ اصلا ارتباطی با موضوعها و مسائل دنیای امروز نداره. برای من دوستان دیگه هم روی خط هستن، اگرم مطلب خاصی نیست شما باید حتما برسم به پیام ها، ازتون خداحافظی کنم، اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد بیشتر و بیشتر با هم صحبت.
اما سوالای دیگری هم
آخه شما دارید ولی بقیه هم هستن.
چشمم در
یه دفعه دیگه.
ممنون. من خدا میکنم.
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
من توی فاصله که باشه خط دیدم 3 کیلومتر رو اومدن که بتونم خانمم میشم باشه این موقعی که لازم بود ایشون صحبت کنه.
بفرمایید.
من از اروپا مصاحبتون میشم.
ببخشید چه مدتی از اروپایی؟
بله همین از گفتم کنم 18 سال من اروپا هستم و همراه خانواده من اومدم اینجا، یعنی خودم و خانمم و بچه‌م که اون موقع 3 سالش بوده الان شده 21 سالش و دیگه بچه دیگه هم اینجا بوده اومده که الان 10 سالشه.
پسر یا دختر؟
جفتشون دختر.
بله. شما چی خوندی چه میکنی؟
متاسفانه ما تحصیلات عالیه نداشتیم، خانمم دیپلم، من دیپلم برده هستم، در واقع پای دیپلم بودم.
مهم نیست چه میکنید هستید؟
ما به صورت پناهنده اومدیم اینجا تو اروپا و حالا هم بقیقا میشه گفت 8 سال طول کشید پناهندگیمون تا جواب گرفتیم. الان در سال من راننده تاکسی هستم، خانمم فروشنده هستم.
من یک کمی صداتون رو خوب و شفاف ندارم، اگه لطف کنید هم بلندتر صحبت کنید هم اگر میشه براش کاری کرد بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید.
حتما. بعد الان ما دخترمون 21 سالشه، این یه دختری هستش که خیلی باادبه ولی در عین حال خیلی پرخاشگر و میشه گفت که تقریبا میشه گفت از خونه فراری، یعنی ما ایشون خیلی کم میبینیم، یا مثلا در هفته شاید 2 بار 3 بار مثلا به موقع بیاد خونه، ما بقیشو همهش دیر میاد خونه و بعد با دوستانشون هستن. خیلی بچه رفیق بازی. البته من خودم بچه آدم رفیق بازی هستم ولی خب
به من بگید ماجرای با ادبش مقصودتون چی عزیز؟
خیلی احترام میذاره، خیلی بی‌حرمتی اصلا طالب ما نکرده، حفظش اصلا نمیزنه،
در خب سکوت میکنه در مقابل شما،
با هر کسی حتی با دوستان اینا همه که صحبت میکنن خیلی با رسپکت و خیلی با احترام
صحبت میکنن. نه 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 تکلیف من
روشن نیست که بی احترام
برز بخونه سب کنید شما. من بگید یه لیوان آب برای من بیار، من هیچی نگم یا بگم چش ولی نیارم. شما هنوز این رو آدم مؤدبی میدونید؟
نه در این حد.
خب ایشون که هر شب دیر میاد شما که بهش میگید اونم که کاری که درش بخواد میکنه.
نه ما چیزی نمیدیم بهشون، من تقریبا میشه گفت ایشونو آزاد گذاشتم.
از چرا شکایت میکنی؟
شکایت من هم چیز دیگه است. من کلا خواستم خصوصیاتشونو بهتون بگم که الان در چه حالیتی.
قبل از اینکه پیش بری درسش چطوره؟
درسش میشه گفت تقریبا میشه گفت مثلا ناپلونی اومده بالا، الان هم داره دوره مهندسی آشتفتی میبینه دانشگاه، به دانشگاهی اکادمیک، بلکه اینجا یه دورهایی هستش که بعد از مدرسه اونجا میرن یک روز درس میخونن، چهار روزش رو سر کار میرن که بعدش که تمام بشه میتونن شاغل بشن.
به من بفرمایید چه مدتی این دوره طول میکشه؟
4 سال طول میکشه، امسال هم سال آخرشونه.
با اون وقت بند مدرک در سن 18 سالی، 21 سالگی، اوکی. و بعد مدرکی که بهشون میدن چیه؟
مدرکشون در حد مثلا مثل مثلا فنی حرفه‌ای تو ایران
مثلا چه حقوقی دارن؟
بخوان حقوقشون تقریبا میشه گفت نسبتا بد نیست، نسبتا خوب، مثلا فکر کنیم مثلا 5,000 فرانک بهشون پول میدن، 5,000 یورو بهشون پول میدن.
خب اون که خوبه.
آره نه لازم درآمدی بد نخواهد شد ولی خب نه در این جامعه ای که هر روز تنگتر میشه برای پیدا کردن کار و اینجوری داد، لازمش اینه که بعدن دوره های تکمیلی رو بگذرونن.
دوره تکمیلیش چه مدته؟
دوره تکمیلیش میتونه ایشون بعد از این دورهش که تموم بشه بره دانشگاه به اصطلاح مهندسی بگیره، میتونه مثلا دوره های 1-2 ساله ببینه که بعد در حد همون مهندس ساختمانی که در دانشگاه دیده اون درآمده داشته
باشه. به نظر میرسه دخترش من حداقل حالا اگر دوست بازی شد ایران آمدنش مسئله شماست، درسشو درسته به قول شما در حد نمره قبولی خونده ولی خب به نظر میرسه که در مسیریست که الان که سال آخره نتیجتا یه درآمدی خواهد داشت و شغل و کاری داره، پس بنابراین درسش رو خونده. حالا من همیشه در خصوص جوونا دو تا مشکل دارم، وقتی مشکل دارن یکی درس، یکی دردسر درست نکنن. دردسری هم که براتون درست نکرده
همون دردسر میاد. دردسری که من الان البته 2.5 ماهه که من دارم سعی میکنم با شما تماس بگیرم، متاسفانه نمیتونیم. الان یه مقدار آروم شدم ولی تا قبلش واقعا این بمبی بودم که هر آن به انفجار میرسید و برات خیلی ها رو شاید چی میگم متضرر میکرده این مسئله. ایشون الان یه با یه آقای آشنا شدن، این آقا 29 سالشونه از ایران اومدند، 2 ساله که اینجا هستن. توی این مدت با افراد خیلی زیادی بودن، یعنی دخترای زیادی بودن و متاسفانه از یک خانواده خوبی برخوردار نیستن. بعد یه طوری هستن که مثلا با هر کی هم که بودن بعد شیپور کشیدن که من دختر فلانی با من بوده، دختر فلانی با من بوده. بعد کار خاصی ندارن، تخصص خاصی ندارن، درس نخون، درس میگن که میگن فوق دیپلم ولی فکر کنم دیپلم نداشته باشن. بعد تا قبل از یک ماه گذشته جواب چیزی هم نداشتن، اینجا ترک خاک داشتن، باید اینجا رو ترک میگردن. و من واقعا وقتی که شنیدم که با ایشون دوست شدن من خیلی به هم ریختم، خیلی به هم ریختم. بعد متوجه شدم که بعدش خانومم در جریان بوده، به من نگفتم. بعد بیشتر عصبانی شدم، بیشتر داغون شدم. و خانم هم حرفش این بودش که ایشون به من گفته بود که تو نگو من خودم به بابا میگم.
میخواست بگه چی؟ میخواست بگه ما با هم دوستیم؟ یا بله. آخه چرا دختر بله. شما یا بقیه یا آدمی که تازه آمده و شغل و کاری نداره و اینها اون علت جلب و جذبی که آدما به این میشن یا دختر شما شده یا اگر به دخترتون بگید چرا به این آدم با این آدم دوست شدی پاسخش به شما چیه؟
میگی که من آدمایی که اینجا هستن رو نمیپسندم، من کسی رو میپسندم که ایرانی باشه، منو بفهمه، من اینجا تنهام، هیچیو ندارم و چون این آقا هم ایرانی هستن، دوربرش هم چند تا جوون هستش که با هم دیگه مچ میشن، میرن اصلا یه برقی بازی میکنن، یه دیسکویی میرن، یه نوشیدنی میخورن، میشن تو ماشین یه آهنگ ایرانی گوش میکنن که اینجور کمبودها، چون ایشون اونجا تنها بوده، هیچ کسی نداشته دور برش، اینجور کمبودها اینو به نظر من کشونده به این سمت و الان هم میگه یه دلنسر دل عاشقش شدم و از طرفی میگم خانواده خوبی ندارن، داداشش سابقه مواد داشته، زندانی بوده، همه مواد داشته، خودش زندانی کشیده، اون یکی داداش
خودش زندانی کشیده، یعنی خود این آقا؟
نه داداش این آقا. بعد یک داداش بزرگترش با یه خانمی که اندازه مادرش ازدواج کرده به خاطر جواب بینم، من میگم بابا جون تو جواب نشنیتر تو جیبت، این چی نداره، این به خاطر نشنیتر تو رو گذاشته تو آب نمک، میگه نه ما اینجوری نیستیم، خودش هم گفته که نه من تا جواب نگیرم با تو هیچ کاری نمی کنم، ازدواج نمی کنم، ولی حالا با هم هستیم یک دوست هستیم.
دختر شما فکر رو حرف ازدواج میزنه؟
نه میگه که من که همیزن ازدواج نمی کنم، من حالا با این باشم تا ببینم حالا چی میشه.
حالا داستانی که شما درباره این آدم داری راجب برادر و خانواده فرمودید معنی دار هست، به من بگی راجب خودش درست. خب تازه اومده کاری نداره و خب شامل حال خیلی هم میشه.
همون من همه اینا که گفتم با دخترم صحبت کردم، اینا دخترم اگرش که تو همه اشکالات رو به فامیلش داری میگی، از خودش چی میخوای بگی؟ از خودش تو هیچی نمیدونی، دلیل نیستش که خودش هم بد باشه، دلیل نیست اینجوری باشه. اینا به اصرار خانم هم اینا من بلند شدم رفتم طرف رو کشیدم بیرون و گفتم که دعوتش کردم، گفتم بیا بریم یه راستی من البته ناگفته نماند. قبلش من واقعا خیلی تحت فشار بودم، من آدم خودم عصبی هستم، بعد نصف شب رفتم در خونه یارو که حتی به قصد کش رفته بودم تا این حد. یعنی اصلا خیلی داغونه، چون اصلا سابقه که من از اینا میدونستم واقعا آیده تو من خیلی سخت کشیدم.
خب نه میفهمم عزیز، ولی آخه اون چه مشکل
دخترم بدم دست کسی دیگه که همچی آدم. بعد دخترم گفت نه من اینو میخوام، تو بخوای نخوای من اینو میخوام اینا. بعد که من دیگه دیونه شدم ساعت یکی مثل شب و هنشان رفتم در خونه یا طرف که خوشبختانه متاسفانه خانم اینا بهشون موسیقی زنگ دادن که نیان بیرون اینا، اتفاق نیفتاد. بعد یک هفته خود آروم شدم، بعد رفتم به خواسته خانمم رفتم طرف رو دعوتش کردم توی یه رستوران مهمه غذای خودمون، بعد گفتم که تو چی میخوای از ما؟ من همچه آدمی نیستم که تو بخوای مثل کسای دیگه بیایی هر کاری دوست داشته انجام میده بعد ولش کنی بری و فلان نه؟ بعد من فقط اینو میدونم که نه تو به درد دختر من میخوری، نه دختر من به درد دختر به دردتون میخوای. گفت نه ما میتونیم با هم پل باشیم و همدیگر رو بسازیم. گفت تو نمیتونی، تو 29 سالته، دختر من 21 سالشه، تو گرگ با امیده تهران هستی، با این با اون با هزار نفر پردی برش اومدی اینجا، اینجا هم تو این دو ساله هر کاری دوست داشتی کردی با هزار نفر هم که بودی.
نه واقعا با هزار نفر که با هزار نفر که
نه هزار نفر یه خود
این چه شهریه که شما
نه منظورم در کل زندگیش بود
من. نه مطمئن نه کاری به اون ندارم، نه عرض این است که آخه شما از کجا اینقدر مطمئنی که این همه با دختر بوده و بعدم این خبر
بوده؟ آخه میشناسم.
نه آخه خبرش من... شما از کجا داری جان؟
خبرش اصلا خودشون وقتی که خودشون اینا به اصطلاح جال میزنن اصلا این مسئله.
نه متوجهم، متوجه هستم چی میگی.
بعد بهشون برگشتم
خب وقتی اینا رو گفتی جوابش به شما چی بود عزیز؟
برگشت گفت نه اونا فرق میکردن، این واقعا من افتخار میکنم با شما هستم، نمیدونم شما رو آوازتون توی این کشور به همه جا رسیده که همه میدونن شما چه آدم خوبی هستید، منم برای من افتخاره که با دختر شما باشم و من
اونا که دروغ و قبازیه
من دنبال زندگی هستم، من دنبال فلان هستم. میگه بعدش میگم تو چه زندگی میتونی برای دختر من به وجود بیاری، تو یکی تازه دست چپ و راست رو نمیدی اومدی اینجا بعد از
دستم هم تلفن تون رد شد. شما که از اروپا بودید چرا؟ نه ببینید عزیز، نه خب اگر ایشون روابط بسیار داشته در ایران، اگر در اونجا درسی نخونده و بعد به صورت پناهنده اومد، اگر اینجا دنبال کار و درس جدی و اساسی نیست، بعد اون حرفا رو به شما زده، معنایی نداره. خانوادش هم خب البته اون کنار بار منفی رو دارن، ولی خودش رو به خاطر خانوادش نمیشه محکوم کنه. اما دختر شما بیش از اونی که ایرانی باشه، اونجا من تعجب کردم، در 3 سالگی آمدی، بعدم که خواهری بعدن پیدا کرد. خب دختر شما هر جا کشوری که هستید حالا اون کشوره، حالا چطوری رفعه هوس ایران و ایرانی رو کرده؟ شاید خب به هر حال اون براش جذابیت کوتاه مدت داره، ولی او هم نشون میده موضوع و مسائلی داره. حالا چون نتونستیم با هم صحبت کنیم، خشم و عصبانیت شما هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، همه کارهای حتی درست رو هم خراب میکنه، خراب هارم که خیلی خرابتر، از اونجا به جایی نمیرسید. و بعدم به نظر من خب اونقدرها شما شناختی درباره دخترتون این تازه اگرم میداشتید کافی نبود، بنابراین شما تنها چیزی که میتونید بهش امیدوار باشید اینه که این رابطه به دخترتون آسیب سنگینی نزنه، یعنی یا به ازدواجی منجر بشه بعد شکست باشه، یا با حاملگی یا چیزایی از این قبیل روبرو بشه. اگه جلو اونو دوتا رو بتونید بگیرید، من فکر کنم اینی که خیلی فشاری بهش نیارید صلاحتونه، و چون اگر بیارید او رو بیشتر به دامن او انداختید. بعدم در اروپای شما فقط میتونید درد سر درست کنید، ولی دردی رو نمیتونید دوا کنید. نتیجتا باشون کنار بیاد ببینید چه میشه، فقط نگذارید خطر بدتر بشه. ازدواج نه، بچه دار شدن نه، دوست هستن باشه، ولی نگران این که در شیپور میزنه یا نمیزنه و در شهر چه گفته میشه یا نمیشه، اون رو هم رها کنید، چون اون دیگه جایی تو اروپا نداره. اصلا برن به این و اونی که یک کمکی با زندگی در اروپا هاشون، اصلا بیان این دختر با این آقا پسره، کسی فکر نمی کنی که ای با ایرادی داره که حالا شما نگران نستید. شما اون دید ایرانیتون رو بدجوری حفظ کردید و نگاهی که به رابطه می کنید بیش از اون بد و غلطه که واقعاً به دلیل شناختی که از انسان داریم هست. بنابراین کوشش کنید از طریق کمک به دخترتون که به چاهی نیفته، چون در چاله هست، با تون موافقم، با اطلاعاتی که شما دارید و میگید اینجا پایان خوب و خوشی نداره، این رو میتونم بفهمم، احتمالش بسیار پیشبینی شماست، ولی برخورد تند و تیز هم همه رو از دست دادن و همه رو از بین بردن و دخترتون رو به راه و مسیر کشوندن که حتی با این آدم نباشه با بدتر از اون خواهد بود. بنابراین کوشش کنید که عدم رضایتتون رو، مخالفتتون رو کاملا نگه دارید، حفظ کنید. من هیچ دلیل نمی‌بینم که به چیزی تن در بدید. جلوگیری کنید از اون دوتا خطری که دخترتون تهدید میکنه، حاملگی اول و بعدم ازدواج، که شاید این ایام بگذره، ولی نگران این که دخترتون با کسی دوست شده که آدم خوبی نیست در این حد و سطح خودتون رو ناراحت نکنید. به هر حال اشکال کار اینی که حتی خوبان یا رابطه های خوب هم خراب میشه. حالا این رابطه که خراب هم هست، فقط امیدوار باشید که خرابتر نشه و هرچه زودتر هم تموم بشه تا اینکه بخواید یه جوری درستش کنید که اصلا طریقه درست کردنش در روح نیست. متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام. چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم صحبت کنم. ممنونم از وقتی که در اختیارم
بودید. خواهش میکنم. منم بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. آقای دکتر من گاهی اوقات که فرصت نمیکنم برنامه شما رو ببینم، میام یه سر به آرشیو برنامه میزنم که فقط از صحت سلامت شما با خبر باشم. و بسیار از شما آموختم. آقای دکتر من راجع به تصمیمی که خودم و همسرم میخواستیم توی زندگیمون بگیریم میخواستم ازتون مشورت بگیرم. من 27 سالمه و همسرم 31 سالشونه. حدودا یک سالی که اومدیم آمریکا و همسرم دانشجوی پی اچ دی هستن، من هم همراهشون اومدم.
شما چی خوندید خودتون؟
وقتی که ایران بودیم من دانشجوی مستر یک رشته مهندسی بودم ولی نتونستم درستم رو تمام کنم. دیگه شرایط اومدنمون به وجود اومد و من همراه همسرم اومدم و درستم ول کردم و الان این ترم یعنی برای استرین خواهم اقدام کنم که پذیرش بگیرم، ولی تغییر استاتوس هم حدودا یک سال و نیم طول میکشه، یک سال تا یک سال و نیم طول میکشه. و توی این زمان من یعنی خودم که بیشتر همسرم خیلی دلش میخواد که ما بچه دار بشیم.
بذار من یه سوال بگم، مقصودتون از تغییر استاتوستون یا جایگاهتون چی؟ از در ویزاست یا از در رشته تست؟
بله
شما الان ایشون دانشجوان، شما F1 دارن، شما F2 دارید دیگه.
بله بله.
خب چون میخواد چیکارش کنیم؟ میخواد شما به چی تبدیلش کنیم؟
کورسه F2 به F1 خیلی طولانی شده، بین 12 تا 16 ماه طول میکشه.
یعنی اگر نصب کنید، شما اگر پذیرش دانشگاهی بگیرید که نمیگن پذیرشتون قبول نیست، شما F2 هستی، خب میتونید به درستون رو بخونید.
میتونم برم به صورت پارت تایم درس بخونم، ولی خب باید شهریه دانشگاه رو بدم چون من اجازه کار ندارم با ویزام و خب هزینه‌اش خیلی بالا میشه.
آخه F1 هم نذارید اجازه کار.
ولی خب میتونم توی دانشگاه کار کنم.
خب اولا اینقدر
جیاره‌ای باشم.
خب آره، ولی آخه اینقدر کار نیست. علاوه همسر
خب پوزیشنش هست برام و صحبتشو کردم.
خب ببینید عزیز، چون شما دارید منو میبرید به یه جایی، یعنی نوعی که شما بیان کردید با یک مانع قانونی روبرو بودیم، در حالی که عملا نه. شما الان اگر یه جای پذیرش بگیرید، نه اینکه بگم میگیرید، پذیرش بگیرید بخواید ببینید تو بید، باز درش اینه که باید یه سال شهریه رو بدید.
خب فقط آخه یک سال نیست که.
خب آخه بعدش وقت تبدیل میشه به ویزای دانشجوییتون که میتونید کارم بکنید باش.
درسته، ولی خب شهریهشو نمیتونم پرداخت کنم، مخصوصا با وضعیت دلاری که الان به وجود اومده دیگه کاملا غیر ممکنه.
آره من چون ببینید عزیز، چون شما به گونه ای که اشاره کردید بس من به شما همینه، یه جوری بود که مثل یه مانع قانونی وجود داره. من فهمیدم که نه، مشکل مالی وجود داره. بنابراین اگر شما
توان... نه مانع قانونی نیست، ولی خب برای این که من بخوام مسترمو تموم کنم، چون اول میخوام مستر درخواست بدم و درسم تموم کنم، یه یک سال تا یک سال و نیمی باید منتظر باشم.
من متوجه هستم عزیز، اونو کاملا متوجه. من فقط خواستم ببینم مقصود شما از اون استاتوس تو و محدودیتش. خب حالا پیشنهاد همسرتون چیه؟
همسر من از سالهای پیش هم که حتی سال اولی هم که ازدواج کردیم خیلی دلشون میخواستن که ما بچه دار بشیم.
شما چند سال ازدواج کردید؟ ببین
4 سال.
اوکی.
من خودم همیشه دلم میخواد بچه داشته باشم، ولی همیشه فکر این بود که خب درسم تموم بشه حداقل و بعد بچه دار بشم. ولی الان یه مقدار چون این یک سالی هم که اینجا بودیم من مشغول خوندن زبان بودم و دیگه هیچ کار دیگه ای نمی کردم و الان این که تقریبا زبانم رو به یه سرانجامی رسوندم و این یک سال خورده که بخوام منتظر باشم کاملا بیکارم و خودم هم یه جورایی راضی هستم که بچه دار بشم، ولی خب خیلی نگرانی دارم و خیلی دو دلم و همین خاطر میخواستم از شما
بگیرم. شما بیاد فرض رو بریم بگیریم که نصب کنید، شما حامله بشید، صاحب فرزند بشید، مشکل مالی مربوط به اون رو چیکار میکنید؟
مشکل مالی مربوط به اونو همسر من توی ایران یه شرکت دارن، یه استارتاپ دارن که یه مقدار پول میاریم از ایران، ولی خب و یه چیز دیگه هم که بهش فکر کردم این بود که، و میخواستم از شما هم بپرسم که مطمئن شم، این که اینجا بیمه چقدر میتونه کمکمون کنه و چقدر کلن از لحاظ مالی باید در رفاه باشیم که بتونیم بچه دار بشیم.
نه اونو من نمیدونم، آخ بر بیاره بگی که کجا هستید. در امریکا شما بعض جا با $100 میتونید زندگی کنید، بعض جا با جای دیگه هست که حتی 200-250 تا 300 هم نمیشه. اون مسئله من نیست. ببینید بیاد ازتون این سوال بکنم، آخه شما اگر بخواید وارد فوق لیسانس بشید، احتمالاً پشتم دکتراتون رو میخواید بخونید، ما بله. یه وقت 5-6 ساله دیگه شما هنوز باید صبر کنید. بنابراین این 5-6 سال دیگه اون موقع هم از نظر اینکه شما بعد از این همه درس خوندن حالا بخواید یه مقداری نیروتون رو یا همشو برای بچه دار شدن و بچه داری بگذرونید بیشتر روتون فشار میاد. زمانی یک سال و نیم هم همینجوری رفته. بنابراین من فکر کنم اگر امکانات مالی دارید و میتونید، چون من با یه فرزند که میدونید موافق نیستم، با دو تا فرزند رو بنابراین خب من فکر کنم شما ببینید عزیز، شما چون زبان رو معلوم اون تسلط رو ندارید، چون اینجا یه مقدار خوندید، شما میتونید زبانتون رو بهتر کنید، در این حال هم خودتون رو برای رشته‌هایی که می‌خواید آماده کنید اگر قرار کاری بکنید، چون بچه که فردا صبح نمیاد، شما اگه حامله بشید ما راجع به 9 ماه دیگه داریم حرف می‌زنیم، و بعدش هم تا این دوتا بگذرن که یه چیزی نزدیک 3 ساله، شما هنوز دو تا بچه‌تون دارید، 3 سالگی هم رسیدید، اگه هر دو بچه رو دوست دارید، یعنی بچه دوست داری، خب بیشتر خواهد بود. بعدم در امریکا بعدش مثلا اگر همسرتون هم دیگه درس و کارشون تموم بشه و جا بیفتند و درآمدی هم در اینجا داشته باشن، شما هم راحت‌تر و آسوده‌تر میتونید دوره فوق لیسانس دکتراتون بگذرونید. در تضاد هم با دو تا بچه در یه جای مانند امریکا، البته رشته به رشته فرق می‌کنه، ولی رشته‌های مهندسی نیست، برای پزشکی بودید، این مداری قصهش به دلیل نوع ساعت‌های کارش فرق می‌کنه. اینکه من فکر کنم شاید صلاحتون نه اینکه خیلی مشخص، ولی مثلا 70-30 آوردن فرزند، دو تا فرزندتونه بعد ادامه تحصیلتونه، تا اینکه فعلا اینجا رو بگذرونید و ایام بگذره میشه 6-7 سال دیگه.
درسته. من یه مقدار نگرانیم از اینه که با آوردن بچه و اومدن بچه دیگه نتونم درس بخونم، خیلی از این مسئله نگرانم.
نه اون درست نیست، اون درست نیست عزیز، برای که گفتم شرایط بزرگ کردن کودک در امریکا، اگر شما برای دو تا بچه 3 سال حد اکثر 3 سال نیم بگذارید، اگر فاصله ها درست باشن، بعدن و بعد از نظر مالی شما احتیاج نداشت باشه کار بکنید، کار همسرتون کفایت بکنه، مسئله باش نخواهید داشت، چون بچه ها رو میگذارید و بعد از این مدتی میتونید صبحونا برن و تا دیر وقت باشن، و بنابراین شما فرصت تمام کردن درستون رو خواهید داشت. اگر قرار بود کار بکنید، بله، یعنی گفتید من 9 تا 5 باید کار بکنم، میگفتم با بذاره مشکل میشه، ولی وقتی دوره دانشجوی دوره فوق لیسانس یا دکترا هستید، به هر حال یه مقدار قابلیت انعطاف تو ساعتای کار و تصمیم، یه روز میتونید 10 ساعت کار بکنید، یه روز میتونید 2 ساعت، و بنابراین ایام رو میتونید بگذرونید.
من حقیقتش یه چیزی که خیلی منو نگران کرده این روزا، که اصلا به این فکر کردم که همچین تصمیمی بگیرم، این بود که خب من موقعی که ایران بودم که اصلا نمیخواستم بچه دارشم، چون اصلا از شرایط ایران راضی نبودم، اصلا نمیخواستم بچه دارشم. الانم که یه چیزایی شنیدم راجع به این که ممکنه این قانون رو بذارن که بچه های مهاجری که اینجا به دنیا میان سیتیزنشیپی نگیرن، و
این حرف کی زده؟
من یه همچین چیزایی توی اخبار خوندم.
نه.
که
اصلا این دو عزیز من، این ماجرای بسیج کردن یه بیسی برای انتخابات نوامبر امسال که با 3 ماه دیگه هم همه این حرفا به نظر من پایان میپذیره، و بعدن بیش از اونی که اصلا هیچ شباهتی به قواعد و قوانین کلی امریکا در حدی که من میدونم داشته باشه، فقط یه شایعه ایست که میگذره، ابدا نیست.
یه یه چیز دیگه ایرم که شنیدم این بود که کسایی که از مدیکی استفاده کردن بعدن برای گرفتن گرین کارت دچار مشکل میشن و خب من روی این قانون حساب کردم، یعنی روی این بیمه حساب کرده بودم که بتونم ازش استفاده کنم.
شما چجوری مدیکر بگیرید؟
دوستامون که اینجا دانشجو بودن گرفتن، حالا من دقیقا پرسشو نمیدونم.
منم نمیدونم، من اولین بار میشنوم یه کسی به عنوان دانشجو بره مدیکر بگیره. اولین بار اصلا میشنوم و به نظر من درست نیست.
یعنی نمیشه فکر
میکنم؟ من فکر نمی کنم. مدیکر نه، شما در ایالت کالیفرنیا باشید. مدیکال که معنی مدیکالیست مربوط به ایالت کالیفرنیاست، رو اون احتمالش رو به دلیل شناخت کمی که از اینا دارم چک کنید. حرف یک کمی حرف تندیه که من بگم به دلیل دانشجویی کسی میتونه مدیکر بگیره. بسیار شک.
بله. بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، این که اینجوری که طبق فرمایش شما این بود که من ما صاحب دوتا فرزند بشیم و من بعدش بتونم درسم رو ادامه بدم، اما من خودم فکر کردم که بعد از 9 ماه بار داریم مثلا دو ترم دیفه کنم پذیرشم رو و بعد فرزندمون رو مهد کودک بذارم و خودم برم دانشگاه.
اصلاً با تون
موافق
نیست. اصلاً با تون موافق نیست. آخه این فقط میشه شامل یه دونه فرزند.
خب بعد که مسترمو تموم کردم میتونم
فاصله بعد فاصله شون نزید داره کار خراب میکنه. نه نه، وقت شما در حقیقت یه 5-6 سال 6-7 سال گرفتار حاملگی و بچه داری و اینا میشید، همه رو به هم میریز. نه من فکر کنم شما ببینید عزیز، شما مشکل زبان رو دارید، یعنی مشکل قسم اینه که پیشرفت زبانتون بسیار کمکتون میکنه و زبان هست. دومی که یه آرامشی دارید، میتونید بچه های خودتون سالمتر باشید، به ورزشتون به فعالیت های دیگهتون برسید و ضمناً هم بچه های سالمتری هم داشته باشید. این بچه های مادر سالم و بچه های سالمتر بعدن خیلی راحتتر میتونن هم درسشون رو بخونن هم بچه ها راحت باشه. نه من عرضم با شما خیلی روشن، یعنی اصلا اینقدر مطمئنم که با تون هیچ موافق نیستم. ببینید آخه شما یه جوری پیام هایی که به من میدید هرسی رو میزنید که در جامعه پر از کمیابی ایرانه، یعنی اونو میتونم بفهم از کجا میاد و ضمناً دختر هم باهوش و منطقی هستی، ولی احساسات و باورهای شما میاد روی واقعیت و منطقه یه مقداری خاک میپاشه و شلوغ پلوغش. صلاح شما در اینه که اگر فقط اگر امکان مالی، چون یه هزینه‌های شما با یه بچه 10% با دو تا بچه 20-25% افزایش پیدا، اگر 25% به هزینه‌های الانتون اضافه بشه از ایران بتونه اون پول بیاد، صلاح شما در اینه که انگلیسی رو بخونید، رشته‌ای که می‌خواید بخونید یه مقدار کتاباشو به زبان انگلیسی بگیرید بخونید که با هر حال باش آشنا بشید، حتی هر رشته‌ای هست، و در این حال دو تا بچه‌تون هم بیارید و این سه سال نیم تا سی سالگی بگذرونید. وقتی وارد 31 شید راحت بتونید به دوره فوق لیسانس دکترا. زبان خیلی بهتر شده. بچه‌ها از آب و گل گذاشتن. بزرگترین موضوع مهم زندگی زناشویتون که دو تا بچه هست انجام شده. با خاطر آسوده میتونید درستون رو آنگونه که برنامه تحصیلیتون ادامه بدید تا دکترا. و به نظر من این خیلی خیلی ساده‌تر، مطمئن‌تر و همم ازش بهره‌مند میشن، شما بچه‌ها همسر. اون پیشنهاد شما یه بچه رو بیارم بعد برم فوق لیسانس بگیرم بعدی رو بعدن بیارم حتما اشتباه، اون اصلا با شما موافق نیست.
فوق لیسانس من 2-3 ترم بیشتر طول
نمیکشه. بنابراین شما اونجا گذروندید، اینجا که نگذروندید.
بله ولی کورس هاو میتونم منتقل کنم.
آخه من نمیدم کدوم دانشگاه معتبر امریکاییست که کورس های ایران رو قبول کنه. ببینید یه مقدار اطلاعات شما به نظر من، شما باید یه کاری بکنید. شما باید فرض رو بر این بگیرید که من بچه اول میارم، انگلیسیمو بهتر میکنم، کورس هاو میارم منتقل میکنم، تقاضای پذیرش دانشگاه میکنم، اگه دانشگاه منو پذیرفت اون موقع در مقابل این سوال قرار میگیرم که فعلا برم درسمو بخونم بی بچه درسمو بخونم با بچه یا درسو بذارم کنار بچه دومو بیارم بعد. بنابراین الان بیاد برنامه کوتاه مدتتون این کنید. ما صاحب اولین فرزند میشیم، انگلیسی من بهتر میشه، کار درس من پیش میبرم، پذیرش هم درخواست میکنم، ببینم چه میشه. بعدن دومی رو تصمیم بگیرم.
بعد آقای دکتر اون وقت چقدر سن توی آمریکا میتونه برای من مهم بشه؟ چون اونجوری اگه من از
شما دارید منو یاد مولا نصرالدین میندازید که آمدن گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردم، حالا دیگه دنبال بهانه اید. اصلا خنده داره حرف دزید. 40% کسانی که دارن، 50% کسانی که دارن دکترا میگن سنشون برای 40 ساله. اصلا این بحث تموم بشه، بازی در
نیست. دیدی گفتم
احساس و باورت میاد اینجا گرد و خاک میکنه، حق داشت.
آقای دکتر، بچه‌ای که مثلا تا 3 سالگی با مادر بوده دیگه زبان انگلیسی چجوری یاد بگیره؟ من خیلی از این بابت هم نگران دارم.
نه حالتون خوب نیست. شما اگر سی دی ای منو بشنوید، اولا شما حتما بخش اول فلسفه و عرفا و بعدم تولد تا 30 ساعت روی هم لطفا بشنوید. اصلا این حرفاتون درست اصلا، یعنی این نگرانی های شما، گفتم شما داستان همون طرفی بود که میرفت بهش، نفر اول من گفتن ازت یه سوال میکنیم ای جواب درست دادی میفتیمید بهش، دو تا چند رو گفت چهار تا گفتن بخواه، نفر بعدی اومد گفتن چهار تا گفت شون در، نفر بعدی اومد خوشش نیمد گفت 354,732,326 ضرب در 954,376,322 چقدر میشه؟ آقا با خب جانه داریم مارم را نمیدیم ما بریم دوبال کار بود. شما همینجوری داری سنگ برای من میندازی. اصلا به همسرتون بگو این دختر بهانه‌گیر رو راحت ازش بپرسه بچه میخوای یا نه، تکلیف روشن کن. بنابراین تکلیف روشن عزیزم، فرزند اولو بیارید، انگلیسیتون رو بخونید، تقاضاهاتون رو بکنید، بعد از اون خواستید بیاد روی خط با هم صحبت میکنیم که چی بود.
ممنونم،
خوش آشان بودید،
ممنون از وقتی که به من دادین، متشکر، خدا نگهدار.
شنگ نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از اورنج کانتی زنگ زدم خدمتتون. ممنون از برنامه خوبتون. وقتی که من قرار بودیم. آقای دکتر، مشکل من مربوط میشه به پسر 8 ساله من که ایشون تقریبا 3 سال پیش توی پری اسکول که بودن از طرف تیچرشون تنبیه بدن، تنبیه شدن و من تازه در جریان.
یعنی چی شده؟
ببینم، قضیه اینطوری بوده که یه برنامه ساینس پروژکت داشتن اینا، وقتی که میرن بیرون از مدرسه که سنگ کالک کنن بهشون یه پاکت های کاغذی میدن که سنگا رو داخل اون پاکت ها بذارن. پسر من وقتی میخواد در چند پاکت رو واکنه، پاکت پاره میشه، معلمش تنبیهش میکنه، رو دستش میزنه، دستش رو فشار میده شدید و از اون گروه ساینسی که داخلش بوده بهش میگه اجازه نداری با بچه ها حرف بزنی. تمام اون دوره تپهی که باید میچرخیدن و سنگ کالک میکردن تنها باید باشی، با گروه نمیتونی باشی، به اضافه این که کاری که کرده بهش پاکت دیگه نداره، یه اصلا به بدتره، مجبور میکنه که لبه پیرهنش این سنگایی رو که باید برمیداشته لبه پیرهنش باید میبرمیداشته. البته خب این هندل کردنش واسه یه بچه 4-5 ساله اصلا کار آسونی نیست. من تا قسمت پاره شدن پاکت در جریان بودم اون روزی که پی اسکول بود برای تنبیه بدنش.
یعنی چجوری شما متوجه شدید ماجرای پاره شدن؟
من تقریبا 3 ماه پیش ما برنامه موو کردن جا به جایی خونه داشتیم، با توجه به جا به جایی خونه من باید مدرسه پسرم رو جا به جا می کردم. بعد ایشون به شدت اضطراب گرفته بود و شبا من نمیخوام مدرسم رو عوض کنم، گریه میکرد و مضطرب بود. بعد از یه مدت که حالا باش صحبت کردیم، من پدرشون رو سعی کردیم ازش بفهمیم، متوجه شدیم که میترسه وارد مدرسه ای بشه که دوباره اون تیچر باشه تو اون مدرسه یا تیچری مثل اون باشه، در حالی که تو مدرسه فعلیش احساس اهمیت داره، نمیخواد مدرسه رو عوض کنه.
شما چرا باید عوضش کنیم؟
به خاطر جابجایی خونه من فاصله زمانی که میتونم برسونمش مدرسه خیلی بیشتر میشه.
چقدر؟
اونجوری 3-4 دقیقه بود، اینجوری تقریبا 25 دقیقه است. ولی ایتا که من عوض نکردم هنوز، تو همون مدرسه سابق گذاشتمش که این حالت
اصلاح. خب باید در وقت جابجایی خونه شاید اون رو به حساب میورد. همین یه دونه فرزندم داری؟
نه خیلی، دختر بزرگم 16 سالشه.
اونم با جا به جایی مشکل و مسئله پیدا
نه میکنه. نه هیچ مشکلی نداره، ما همون مدرسه هست و هیچ مشکلی نداره.
چطور شد برای دخترتون؟ یعنی فاصله ها طوری بود که اون فرقی نمی کرد تو برای پسرتون فرق میکنه؟
از نظر زمانی منظور شما
دقیقا.
خب ایشون خودش درایو میکنه، مدرسه میره برمیگرده، به هر حال مسئله نیست. من حالا به هر حال از ذره زیب کد و مدرسه بهتر
نه. آیا این بچه ها تا چه سنی این مدرسه تا کلاس چند رو داره؟
این مدرسه تا کلاس ششم رو داره و من حالا فعلا نگرش داشتم و مشکلی هم ندارم، میبرم میارم. مشکل اصلی من در رابطه با این حالت های نایتمریه که الان پسر من گرفته و جدیدن توی چند روز اخیر داره صحبت میکنه راجع به اون تیکر، میگه چرا نمیتونه انگرش رو منش کنه. این چیزایی میگه که اصلا برای خیلی عجیبه و نمیدونم الان من باید چی کار کنم. یه وقت ایمیل دادم بفهمید.
مثلا مدرسه و معلم رو راها کنید، چون اولا به جایی نمیبره، بعدم فرقی نمیکنه، تازه آخر کارش سبب میشه که آدمای دیگه درگیر بشن، به پسرتون میگن داستان چی بود، چرا اینجوری شد اونجوری شد و این وحشت و ایناش. یعنی درست است که کار معلم خیلی خیلی بد بوده، ولی چون همون موقع نبوده و مانده و گذشته و 3 سالم ازش گذشته، الان شما درگیر یه بستاب اینوستیگیشن و پرسشجوی میشید که بچه این وسط توش آسیب میبینه، آخر کارش هم بر فرض ثابت شدنش تنبیه معلمه، ولی اون مشکل شما رو حل نمیکنه، شاید هم بدتر میکنه و ارزشی نداره. بنابراین اون موضوع رو به نظر من رها کنید. ولی اینجا به من این سوال رو جواب بدید، شما در خانواده پدری و مادری خودتون همسرتون ماجرای استراب و وسواس رو در چه حد و سطحی داشتید؟
تا جایی که من میدونم موردی نبوده و ایشون هم، یعنی پسر من هم خیلی آرومه، یعنی آدم نیست که استراب داشته باشه، توی هیچ مورد خاصی اینطوری نیست، حتی توی رفتارهای دیگه هم کاملا کنترل داره، یعنی پسر عصبانی یا شیطنت های خاصی.
چرا بعد از 3 سال این سرکلش پیدا شده موضوع؟
نمیدونم، حدس من اینه که خب این خواسته کاور کنه حالا اون معلم رو، یا شاید ترسیده از معلم. به هر حال تو اون شرایط سنی که این بچه داشته،
من نمیگم چرا، آخه معنی نداره برای بچه، یعنی من
شاید ترسوندتش، شاید البته یه مسئله که پسر من داره برعکس دختر هم دیتیل مدرسه رو عنوان نمی کنه، دیتیل هر مورد دیگه، حتی پلی دیتاش هم عنوان نمی کنه. هر چی که مثلا من ازش می پرسم امروز مثلا مامی چه خبر بود تو مدرسه یا چه کاری کردیم، یه چیزی مثلا آلویز شده دیگه یه اتفاق نیفتده. به همه خاطر بعضی وقتا بعضی چیزا رو میگه، نه همیشه همه چیزا. به همه خاطر
آخه بچه ببینید عزیز، 3 سال قبل برای یه بچه 5 ساله یاران 8 ساله تقریبا 15 سال قبل اصلا معنایی نداره که شما من بخواید بگید اون آسیب به صورت مشخص خودش، اگه من بفرمایید از مدرسه بعدش من میتونم بفهمم یا از معلم میترسه، ولی اینکه به من بفرمایید اون حادثه عامل شرایط کنونیشه، این رابطه معمولا در بچه ها چنین نیست. من میخوام ببینم عامل دیگری که آمده و در حقیقت برانگیخته این موضوع کدامه، و به همین جهت بودی به دنبال اون زمینه ارثی هم.
بله.
یعنی من فکر کنم یه خبرای بیش از ده. کجای رفتار و گفتار فرزندتون غیر عادیه، چه مثبت و چه منفی
در رابطه با همون موضوع؟
اصلا نه هر موضوعی، مثلا میگی در مورد دستشویش یا حمامش یا خوابش.
هیچ کدوم غیر عادی نیست، تنها چیزی که برای من خیلی غیر عادیه اینه که حرف نمیزنه راجع به چیزایی که گذشته بهش تو مدرسه یا روابطش، حرفی نمیزنه.
شما چه مدتی امریکایی؟
من 12 ساله.
رابطه دخترتون با پسرتون چطور؟
خیلی خوبه.
خب پسر شما یه ببینید اون علامت بیشتر علامت افسردگیه تا استرس.
بله.
یعنی سکوتش دارن. زمینه افسردگی تو خانواده چی بوده؟
من در جریان نیستم. یعنی موردی که من داری افسردگی چیزی مصرف شده باشه اصلا من حداقل
خانواده پدری پدرش هم اونطور؟
بله عمه حتی تا رده کازنای
اونها رو مطمئن نیست که بیماری مشخصی نیست؟
نه هیچ کدوم من در جریان نیستم، اصلا چیز واضحی ندیدم چون با خانواده هر دو طرف در تماس هستیم
حقیقتش نمیدونم عزیز، یعنی شاید تو پلی درمانی پسرتون بتونه حرف بزنی، ولی آخه شما یعنی حرف کم زدنش رو خودتون چجوری توجیح میکنی؟
حرف میزنه راجب بازی راجب چیزایی که هستش، ولی راجب اتفاقاتی که توی مدرسه یا تو پلیلیت میفته حرفی نمیزنه. یعنی مثلا اگر که موردی که پارسال لاشه که از دوستاش حالا حساب شوخی یا نمیدونم چی لانچ این رو دور میریخت تو تحت آشغال میریخت، از مدرسه با من تماس گرفتن که لانچ نداره اجازه داره لانچ بخره، من تازه اونجا متوجه شدم که من براش لانچ میذارم ولی الان چند وقت بسرم لانچ نداره تو مدرسه.
شما فکر نمی کنید پسرتون بیش از حد مطیع و فرمان برداره؟
در رابطه با دوستاش چرا؟
yeah.
یه مقدار میترسه ازشون، نمیدونم.
نه اونو داریم عزیز، ما مشکل استراب و افسردگی داریم.
پیشنهاد شما چیه؟
پیشنهادم این است که شما یک که چون مشکلی هم برای زبان که نداری، شما اگر یه تراپیست ایرانی یا امریکایی پیدا کنید که
بله.
از طریق پلی تراپی راهشونه، چون بچه هایی که کمر بزن از طریق بازی ها کاملا میشه فهمید واقعا ذهنش کجا داره حرکت میکنه و چه خبره. موضوع رو باید جدی گرفت برای اینکه توی سن و سالیست که اینا مهمه. فعلا مدرسه شو حتما عوض نکنی،
یعنی
مطمئن باشی جای قبلیست، ولی یه کسی که تخصصش مال کودک کنه یه روانشناسی یا روانشناس خانواده ای که پلی تراپی میکنه، ولی واقعا پلی تراپی میکنه و تو دفترش هم وقتی برید مقدار وسایل بازی بچه ها رو داره و اونو میخواید عزیز، برای اینکه از اون طریق خیلی زود همینقدر که یه آشنایی پیدا بشه شما و همسرتون بهتره ابتدا شاید یه جلسه اون فرد رو ببینید، گزارش های لازم رو بدید، خودتون هم خانواده رو لطفاً چک کنید از هر افسردگی و استراب و وسواس و خشم، اگر اونا رو دید همین نظری که من فرمودید رو دارید اونجا جلسه اول رو برید، بعد بچه رو بذارید در اختیار اون، بعد از 5 جلسه آنچه که هست رو از طریق نقاشیاش یا بازیایی که با اسباب بازی ها میکنه میتونه نشون بده، کاملا میشه تشخیص داد یه خبری هست در ذهن و درونش، چیزایی میگذره که جرأت ابرازشو بر دلیل نداره، یعنی برداشتایی داره که من اگر بگم دیگران به من بد کردن من پسر بد میشم، و یا اگر بگم بد کردم پدر مادر من ناراحت میشن و چون من نمیخوام اونا رو ناراحت کنم پس چی نمیگم، و بنابراین کم کم به اینجا رسیدی که بهتر حرفی نزنم چون مطمئن نیست. اگه به شما بگم مثلا آب بازی هم کردیم یا آب ریختیم رو هم دیگه، شما چرا این کاری کردید خونه مثلا دوستت، به همین جهت که فکر کنه بهتر این کار سکوت هست، یعنی حرف نزدن است. من به نظر من فقط پلیتوپیه، ولی نگران نباشید، بی خودی هم دنبال ماجرای 3 سال قبل اصلا نرید.
البته آقای دکتر من ایمیل زدم به مدرسه همون موقع که فهمیدم، فقط نوشتن که ما در مورد بچه های بعدی در نظر میگیریم، جوابشون دادم که بچه های بعدی برای من مهم هستن ولی خب احساس بچه منم توی مدرسه مهم بوده، جوابشون این بود که من سه تا بچه دارم، تینیجرم، پر از خاطرات خوب بعد از مدرسه. خب البته خاطره خوب بعد در مورد قضای مدرسه
و اصلا ندید اونجا هستم نه دنبال مقصر و مسئول نگرد، دنبال حل مسئله.
برای شما صحیحه که این معلم هنوزم بتونه
اصلا این کار دنبال این کار رفتن مشکل شما رو حل نمید، من متوجهم چی میفرمایی ولی
بله من تنها چیزی که استفاده میکنه اینه که تو این پروسه بچه هم بیشتر اذیت
من شما به من بفرمایید که من میتونم بدون اینکه پسرتون درگیر بشه دنبال این کار بگیرید بگیرید. ولی اگر تا حدی رفتید گفتن میخوان گفتگو کنن، اومدم میتونم مدعی بشه بهتون بگم. برای که بسیار از اینا پرروتر از اینا هستن بگن اتهامی زدید با ثابت کنید، حالا بیاد بریم دادگاه، حالا بیاد اینوستیگیشن، بیاد اینوستیگیت کنه. بله ببینید خیلی چیزی برای 3 سال قبل اونم به نوعی که شما فرمودید نمیتونید ثابت کنید. بعدم استدلال بسیاری بود پاکتش پاره شده، گفتن از گوشه پیرنش استفاده کنید، تنبیه نشد. ببینید یعنی کار به یک اعتبار تجاوزی به هر این بر اساس تعریف تنبیه فیزیکی نیست. یعنی در واقع میگن اون چرا ولی اونو نمیتونید ثابت
کنید. بله
اشکال کار اینه. ولی اون تیکه رو میگه من برگشتم گفتم حالا که بتوان بسیار فکر برن که فکر درستی، یعنی میگن حالا که یه فرصتی رو از دست دادی فرصت دیگر رو باید از یه امکان دیگه استفاده کنی. بنو پیرانی که مسئله نیست، ضرر نمیکنه، پاره که نشه چیزی که نمیشه. گفتن حالا اینو بریز توی مثلا پیرن تو به صورت یه پاکت در بیار چیزا رو بریز توش. اشکال کار
البته بله تمام اینا در جای از استره که پسر من بخواد اگه این قضیه نشه و بفهمد شما بیشتر آسیب نبینه.
من فقط حرفم اینه شما من بفرمایید بدون درگیر شدن پسرتون میتونید این کارو تعقیب کنید بکنید، چون نمیخوام حرفی ولی اینکه او رو درگیر بکنید حتما اشتباهی بود. به هر حال امیدوارم این مسئله حل بشه ولی خوشحال شدم باهاتون.
متشکرم. خیلی ممنون از وقتتون. شما خیلی خوبی
داشتید. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ادب و احترام دارم خدمتتون. آقای دکتر من یه مشکلی با مادرم داشتم که میخواستم باهاتون مطرح کنم.
میشه کاری که صدای دوربر نباشه؟
بله الان بهتره.
آخه دوربر یه گفتگوهایی بود به اون جهت. یا بفهمید الان خوب شد.
بله آقای دکتر من تا وقتی که من الان حدود 9 ساله که ازدواج کردم، تا وقتی که توی خونه بودم من اصلا کلن یادم نمیاد که مثلا چند تا کلمه کلن با مامانم صحبت کرده باشم. یعنی ایشون همیشه با من قهر بود، همیشه، به دلایلی که من واقعا نمیفهمیدم چرا. و من انقدر که این ارتباط خیلی بد بود که من اصلا دوست داشتم وقتی که ازدواج کردم اصلا دیگه ارتباطم رو کامل با ایشون قطع کنم، یعنی ازدواج کنم و برم و دیگه با ایشون ارتباط
نمیدم. دو تا سال شما چند سالتونه؟
من 35.
سال دوم که چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه اول هستم، بعدش داداشم که 5 سال از من کوچیک‌تره و بعد خواهرم که 7 سال از من.
آیا با اونام قهر بود؟
اونان داستان خودشون رو دارن. داداشن که اصلا مامانم احساس میکنم به خاطر اینکه من و آزاروده خیلی با اون رابطهش عالی بود تا اینکه داداشم رفت دانشگاه. داداشم که رفت دانشگاه دیگه اون حمایت از مادرم و مثلا همین جوری حالا چیز کنه الکی ازشون دفاع کنه و اینا اینجوری دیگه نبود. یعنی بعض وقتا خیلی منطقه میگفت نه مامان شما داری اشتباه میکنی و اینا. از اون موقع داداشم بس تو بلک لیست و دیگه با ایشون هم خیلی مامانم.
خب الان در صبر اینا وارد جزئیات نشه، ولی الان آیا خواهر و برادر با مادر رابطه شون چطوره؟
نه اصلا خوب نیست افتضاحه. فقط کسی که این وسط استفاده کرد خواهرم بود که حساب نیلی به لالش میزد. مامان من چون تم مذهب دارم مثلا خواهرم من خواب دیدن یکی اومده با لباس و سب و فلان و مثلا اینجوری از احساسات مامانم سو استفاده، مثلا حالا احساسات مثلا بگم مذهبی مثلا مامانم سو استفاده میکرد. این چیزا همیشه به ذهن من میسید ولی تو
حالا
شهن شخصات هم
متوجه. حالا 3 سال اگر الان مادر روی خط بودن تو یک دو چه جمله من میگفتم چرا با دخترتون قد قهر میکردید، پاسخشون چی بود؟
هیچ وقت به من نگفتن.
نه به من چی میگفت؟ فکر کن حرف بزنی چی میگه.
نمیدونم واقعا نمیدونم. من یه دفعه مثلا غیر مستقیم گفتم مامان چرا مثلا مادر رو بین بچه‌هاشون فرق می‌ذارن؟ گفت خب بعضی از بچه‌ها خیلی بدن و خیلی عذر می‌خوام خیلی درست می‌گم مثلا گفت خیلی مثلا بیشتر خیلی معذرت می‌خوام
نه متوجه.
ولی مثلا وقتی خب یه بچه خوبه
نه من می‌فهمم عزیز ببینید عزیز صبر کنید. مطالعات علمی نشون میده یه چیز نزدیک 20% مردم در جهان به طور متوسط بیمارن و این شامل حال پدر و مادر هست، از جمله پدر مادر من و شما.
بله
بنابراین حرفایی که شما میزنید بوی بیماری از در مادر رو میده عزیز. مثلا اون بار مذهبی هم به ذر وضعیت رو بدتر میکنه، باورهای عجیب و غریبی که خواهر ازش سوء استفاده میکرده که یه بدترترش کنه. بنابراین شما با یه مادری روبرو بودید که حداقلش علاوه بر نادانی و خودخواهی بیماری داشته.
خب الان مثلا هنوزم این آزار من وقت ازدواج کردم ارتباطم سعی کردم با مامانم خوب کنم، چون دورم شدم ازش، اصلا از وقت ازدواج کردم از ایران خارج شدم، 3 سال یه کشور آسیایی بودم، الانم اروپا زندگی میکنم و خودم الان یه فرزند 1.5 ساله دارم. بعد من سعی کردم ارتباطم با مامانم خوب کنم و ایشون هم ظاهرا با من خوب بود، ولی مثلا میشنیدم پشت سرم هنوز هداره حرف میزنه یا اصلا کاراش حرفاش منو آزارم داد. مثلا مثلا خاله من فوت کرده بود، بس خب مامانم ناراحت بود، من زنگ می‌زدم بهش دلداری میدادم، حتی با هم گریه می‌کردم، چون من متاسفانه نتونستم برم ایران برای این فاجعه. و مثلا مامانم دیدم خیلی نیاز داره به من، یه دفعه به من تماس گرفتم. بعد مثلا شما فکر کنید آدم عزاداره تو 3-4 روز اول فوت خواهرش، بعد مثلا تلفن من وصل شده بود ولی مامانم فکر کنم وصل نشده. بعد مثلا به خواهرم اونجا گفتم میبینی من پنجره میزنم جواب تلفن منو نمیده، میبینی چقدر بد رفتار میکنه با من، میبینی مثلا بخواد به من بیعتنا میکنه، بس که اصلا امکان نداره ایشون زنگ بزنم من جواب ندم. یا مثلا
شما چرا انقدر ناراحتید؟ خب بذار من یه سوالی ازتون دارم، شما تا کی منتظرید مادرتون با شما خوب و مهربون بشه؟
الان من کاری که کردم، چون مثلا یه دفعه دیگه زنگ زدن من جواب نتونستم بدم، بعد بلافاصله زنگ زدن با ناراحتی ما چند بار زنگ زدیم تو جواب ندادی چرا اینجوری میکنی، گفتم مادر من بچه نوپای کوچیک دارم.
عزیز من پاسخ اینه که متاسفم گرفتار بودم نشد، یا بچه داشتم نشد، چون هرچی میخوام بگم بعدش بگم تو دیوونه این شاخ داری. نه صبر کن عزیزم، حساسیت شما برای من مسئله است قربونه. شما حرفتون این است که شما به من چی گفتید؟ یه اطلاعاتی به من دارید، اگر این اطلاعات نسبتا درست و دقیقه، من نظرم این است که مادر شما نادان خودخواه بیماره، تمام. حالا ایشون هر از نظر عقیده راجع به شما داشت باشن داشت باشن، الان راجع به من بعد از شنیدن این حرف معتقدن یکی از بدترین و نمیدونم مفسد فعل ارز که باید اعدام بشم منم. خب بشم مثلا به اهمیت نمیدونم، تازه خنده من میگیره که یک کسی اصلا وقتش رو صرف من کرده. عزیز دل شما چرا اینقدر حساسی؟ شما هنوز مثل یه بچه کوچولوی 3 ساله موندید که لطفاً مرا دوست داشته باشید، لطفاً مرا خوب بدانید، لطفاً برای من دست بزنید. همچه اتفاقی نخواهد افتاد، رها کنید. شما کاره نه صبر کن، صبر کن، پرت و پلا دیگه نگو. حالا شد پرت و پلا،
من دوست دارم، خب مامان هم دوست هم داشته باشه، چرا آخه
حالا شدی دیوونه. حالا معلومه حرف زدن با تو هیچ فایده ای نداره. من دختر، من دارم به تو میگم مادر تو نادان خودخواه بیمار. میگی مادر من که چرا مهر مادری کجاست؟ چرا من دوست نداره؟ برای که خودخواه نادان بیماره. حالا چیکارش کنی؟
به نظر شما با خواهرم که از این موضوع سوء استفاده میکنه و بیشتر بین ما رو شتراب میکنه من برخوردی بکنم؟
دقیقاً. شما اونجا پول داری؟ یه مسلسل بخر خواهر بکش. ول کن دختر اصلا تو خود خودی. تو گرفتی نشستی روز خودتو، زندگی همسرتو، بچه تو خراب میکنی. دو تا آدم تو رو دو دنیا دوست ندارن. خب ندارن.
حتی مثلا تأثیری که رو همسرم با حرفاشون میذارن
اون موقع دیگه همسرت هم از تو خلوچلتره وقتی گوش بده به حرفای مادرتو.
متاسفانه همسرم خیلی گوشیه، یعنی حرف آدم خیلی براش مهمه.
نه حرف آدم ها رو ول کنی. آیا همسر شما معتقد مادر شما حرفش واقعیه درسته؟
خواهرم بیشتر به حرفای خواهرم دقت میکنم، مامانم و نزیاد.
اصلا من باور نمیکنم تو عزیز دل. 40 ساله صدها ای بسا میلیون ها نفر در ایران گفتن مرگ بر امریکا. من تا حالا یه امریکایی نهیدم به من بگه آقا هم حال ما بد شده هم چرا میگی؟ هر که فکر من یه آدم احمق ابله که پرت و پلا میگن چیکارشون کنم؟ تا اگر به من میگی من اهمیت میدم که دیدی بهت گفتم، اگه میگید همسرم به این حرفا اهمیت میده که بدتر. تو نگرفتی نشستی میخوای، چون حرف بیخودی رو من زدی که مهر مادری از این پرت و پلاها، یعنی تو هم برگشتی سر یه مقدار حرفای کلیشه‌ای کاملا بی‌معنی. عزیز دل اینقدر پدرها هستن، حالا نمیخوام مادرها بگم، که بچه‌هاشون رو نابود کرده. اینقدر پدرای بیمار، پدرای گرفتار، پدرای ابله، پدرای خودخواه هستن که حد نداره. ما همچی دنیایی نداریم که پدر و مادر باید خوب باشن. من دارم به تو میگم آمار نشون میده 20% مردم دنیا بیمارن. این 20% شامل پسر و دختر و پدر و مادر میشه. خب تو هم از اونها یه دون از اونها رو گیرت افتاده. همسر تو هم قرار نیست گوش به حرف اونا بده. بعد مثلا چرا اصلا این ارتباط برقرار میکنی؟ چرا اصلا همسرت اجازه میده که خواهر تو یه چیزایی راجع به تو بهش بگه؟ میگه من هیچ چیزی دلم نمیخواد. به مادر تو و به خواهر تو میگه من هیچ چیزی دلم نمیخواد درباره همسرم به من بفرمایید. بگید تلفن رو قطع میکنم. تموم کنید این بازی مسخره رو. از یعنی چی عزیز؟
بعد من با مامانم الان چجوری رفتار کنم؟ همونطور دوستانه و خوب و
خب تو کار خود تو بکن. تو محترمانه، تو محترمانه مؤدبان رفتار کن. کوری کری لالی مجبورم بهت بگم، چاره ای ندارم. کوری کری لالی
خری
اینقدر خوبه، باور کن کیف دنیا رو میبری. اگر
به خدا های دکتر در مورد همه چی من اینجوری هم، یعنی من از تک تک لحظات زندگیم لذت میبرم به جز این موضوع.
آره. بزن ول کن دست بردار دختر. به میزانی که عزیز دل، به میزانی که تو به اونا فکر میکنی، به اونا اجازه میدی که بکوبن تو رو. آدم قرار نیست این کار بکنه. گفتم نیکسون یه حرفی زد، رئیس جمهور امریکا، کاراش عجیب و غریب بود. گفت یک کسی که از شما متنفره وقتی شما آسیب میخورید که شما هم از او بدتون بیاد. منم اضافه میکنم وقتی به موضوع فکر کنین. آیدون دم کرد. شما الان به من بگو توی مهمونی بودم راجع به تو حرف میزنم. میگم خوب یا بد؟ اگه گفتی خوبه میگم بگو. چون میخوام با حرف بزنم. ولی اگه گفتی بده میگم حتما به اجازه نمیدم به من بگی پشت سر من چی گفتم. اصلا من نمیخوام بدونم پشت سر من چی میگم. من دیوونه. جالبه ها. یک کسی خواسته چاقوی به من بزنه. من اونجا نبودم. حالا میگم تو بیا بزن به جای اون. اصلا من باور نمیکنم مردم که اینقدر دلشون میخواد بدونن دیگران راجبشون چی فکر میکنن. آدم باید بسیار ابله و نادان باشه که بخواد بفهمه دیگران راجبش چی فکر میکنن. گفتم الان
چند مادر فرق میکنه پدر و مادر، ولی خب من دارم
حالت خوب نیست. حالت خوب دختر، من اصلا زورم به تو نمیرسه اصلا. تو این باوره من دارم به تو میگم مادرها، حالا تو گفتم پدرها، مادرها 20% دیوونه ان. عجیبه ها.
نه دیگه اگه شما میگین که من
برو برو خدا نافذ مواظب خواهید باشه اینقدر. وای به حالی دیگر دفعه دیگه به این موضوع فکر کنی را چه شرف بزنی.
خیالتو راحت دیگه تموم شد. خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر. خدا حافظتون.
چنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.